أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. توفیقی شد برای بنده حقیر در جمع شما دانشگاهیان محترم در این مجموعه آموزشی دقایقی رو مصدق باشم. من غالبا شهرها و مناطقی که برای سخنرانی میرم مقیدم یک جلسه با دانشجویان اساتید حتی پرسش و پاسخ داشته باشم. منتها اجازه میخوام فقط در حد فرصت کوتاهی که هست در زندگی حضرت زهرا علیها السلام نکاتی رو محضر شما تقدیم کنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان محترم، یکی از نکات مهم تو زندگی ما که من میخوام اینو با زندگی حضرت زهرا امروز منطبقش کنم بحث دشمن شناسی است. خب میدانید اگر انسان دشمن رو نشناسه ممکن از حربه های او ضربه بخوره و متوجه نشه. من 4 تا نکته راجع به دشمن شناسی اول میگم، بعد وارد بحث میشم. نکته اول، روایت داریم خدا به یکی از انبیاش وحی کرد. خوب گوش بدید، خیلی روایت قشنگی است. اوحى الله الی نبی من انبیائه، خدا به یکی از پیغمبراش وحی کرد. قل للمؤمنین، تو به مؤمنا بگو، به مردم بگو، لا تلبسوا لباس اعدائی، یک، لباس دشمن نپوشید. لباس دشمن یعنی چی؟ شما تو این فوتبال دیدید اگر یه کسی مثلا، حالا نمیخوام بگم اونجا دشمن، رقیبه، اگر مثلا طرفدار تیم قرمز هست یه کسی لباس آبی بپوشه بیاد در بین قرمزی ها بشینه، چه میکنن باش؟ چه برخوردی باش میکنن؟ خیلی غیر منطقی است. اگر کسی لباس دشمن، حالا لباس نه، لباس الان ما لباسمون با خیلی کشورها ممکنه مشترک هم باشه، ولی مثلا بنده بیام یه لباس بپوشم که مشخص من کشیشم، خب من روحانی شیعه ام، روحانی مسلمانم، اون لباس برای من لباس در واقع مبین جایگاه هم نیست. یا نه، یه لباسی که عرض میکنم که مبین یه فرهنگ غلطی باشه، یه فرهنگ نادرستی باشه. یکی فرمود لباس دشمنان ما رو نپوشید. دو، ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. حالا غذای دشمن یه وقت غذای حرام مثل شراب مثلا، یه وقت نه، کنایه از غذاهایی است که فرهنگ دشمن رو القا میکنه، فرهنگ خصم رو پیاده میکنه. و سوم فرمود لا تسلکوا مسالک اعدائی، روش دشمنان رو نرید. راجع به دشمن 3 تا کار نکنید: لباس دشمن نپوشید، غذای دشمن نخورید، روش دشمن رو نرید. من یه وقت تهران یه آقای کاپشنی تنش بود، براش آورده بوده کسی از حالا بچه‌هاش تو اروپا، بعد دیدم که پشتش یه شعار نوشته، صدای زدم گفتم، پیر مرد بودند خدا زبان انگلیسی هم بلد نبود، گفتم آقا میدونی پشت این چی نوشته؟ گفت نه. بچه آورده گرم من پوشیدم، گفتم این کاپشن پشت شعار همجنسگراهای عرض میکنم یه کشوری بوده، اسم اون کشورم بمون. او عجب در آورد، عصبانی شد، ناراحت شد. گفتم خب ببینید، حالا ممکنه از 1000 نفرم که تو تهران تو رو میبینن 2 نفر 3 نفر بلد باشن بخونن این واژه رو، ولی دشمن شناسی خیلی مهمه. این نکته اولی که من عرض کردم. نکته دوم، قرآن میفرماید دشمن رو دوست نگیرید. این دیگه بده. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، فکر نکنید دشمن دوسته، محبت میکنه به شما، خدمت میکنه به شما. نکته سوم میفرماید لا تستصغرن عدوان، دشمن رو کوچک نشمرید، ولو ضعیف باشه، ولو الان قدرت مانور نداشته باشه. گفتم 4 تا نکته، میخوام نتیجه گیری کنم. نکته چهارم، قرآن میفرماید از دشمن براءت بجویید. حضرت ابراهیم وقتی دید پدر، حالا قرآن میگه پدر ولی عموش بوده، دشمنه، فلما تبین انه او عدو له تبرع منه. ما داشتیم گاهی دشمن پدر طرف بوده، خود خدا تو قرآن میگه گاهی زن شما میشه دشمن شما. سوره ممتحنه، سوره تقابن، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. حنظله قسیل الملائکه باباش دشمنش بود، دشمن تو سپاه احد سپاه کفر بود، حنظله تو سپاه مسلمونا بود. فراوان داشتیم. نوح پسرش دشمنش بود، انه لیس من اهلک. یوسف برادرانش، هابیل برادرش دشمنش بود. فرق نمیکنه، دشمن گاهی از خاندان خود انسان بود. ما بعضی از ائممون زنهاشون عامل قتلشون بودن، مثل امام مجتبی، مثل امام جواد. بعضی از ائممون فامیلهای نزدیکشون، مثل موسی بن جعفر که پسر برادرش محمد ابن اسماعیل عامل قتلش بود، رفت پیش هارون الرشید علیه امام کاظم صحبت کرد و امام به شهادت رسید. دشمن شناسی بسیار مهمه، کلیدیه. و لذا تو قرآن هم شما نگاه کنید یه جا که اصلا مقدم کرده میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول طاغوت رو بشناس بعد ایمان به خدا. شما توحید هم که میگید، میگید لا اله، بعد میگید الا الله. یعنی اله های منفی رو باید شناخت، اله ها رو باید نفی کرد، بعد حاکمیت الله. بیشترین لطمه هم ما همیشه از این جهل به دشمن میخوریم. امروز شما نگاه کنید همین ماهواره ها، همین شبکه های مجازی، واتساپ، وایبر، نمیدونم تانکو، اینایی که الان ریخته رو سر جوونا و حسابی حذف کرده روابط اجتماعی رو. الان نسلای دوم سوم ما، باور کنید بچه من مثلا نوه عمه من، عموی منو نمیشناسه. یه جا هم دیگه توی دانشگاه اینا نمیدونن با هم اصلا. نسل های حالا ما های خورده قدیمی تریم، نسل های سوم چهارم یواش یواش همدیگر اصلا نمیدونه این با این فامیله. رفت آمد ندارن، صله رحم ندارن، گفتمان ندارن. اصلا گفتمان تو خونه ها تعطیله. بنده خدا میگفت یکی برای خانومم خریدم یا از این آیپد ها، یکی هم برای خودم، اون برای خودش مشغول، منم برای خودم. اون گوشه اتاق با کی چت میکنه، با کی حرف میزنه، منم. اصلا زندگی ها رو تبدیل کرد دشمن، حساب شده. اصل این کارو من نمیگم غلطه، اسمشو میذاره شبکه اجتماعی، ولی تو کنه این شبکه اسمشو میذاره، حالا من اسم میخوام ببرم چون ضبط میشه، این برنامه پخش میشه، تبلیغ میشه، اسم شبکه اجتماعیه، ولی کنه اعتقاداتش پاشیدن خانواده هاست، عقاید بهائیت، متزلزل کردن کانون ازدواجه، ترویج رابطه غیر ازدواجه. خودشون خب گرفتار شدن تو غرب و این فرهنگ رو یواش یواش شما ببینید تو کشورهای اسلامی، بعضی از این کشورهای عربی که میری، من خب گاهی میرم برای تبلیغ برای ایرانی ها میرم. من هفته پیش دیشب مسجدم عرض کردم و امام فاطمیه، برای ایرانی ها رفته بودم امارات. اصلا شما هیچ اثر اسلامی تو این کشور نمیبینید، هیچ اثری نمیبینید. یعنی کاملا ساختمون سازی، خیابون سازی، سیتی سنترها، فروشگاه ها، عرض میکنم که اصلا کاملا عین وین، عین عرض میکنم که فروشگاه ها و مناطق و ساختمون سازی ها و لب دریا و همه ی، اصلا کاملا انسان فکر میکنه وسط اروپاست، در صورتی که با این یه کشور اسلامیه، عرض میکنم که شیخ نشینه، کاملا فهم میکنی. یعنی معماری اسلامی ما رو 28 تا 29 تا سوال مقام معظم رهبری تو سخنرانی خراسان جنوبیشون مطرح کردن. آیا معماری ما اسلامی است؟ آیا پوشش ما اسلامی است؟ آیا لباس ما اسلامی است؟ آیا 28 تا 29 تا سوال بودیشون مطرح کرد تحت عنوان سبک زندگی. دشمن شناسی اگر دقیق نباشه، که حالا من خواهم گفت زهرای مرضیه یکی از عمده ترین ویژگیاش این بود، دشمن رو خوب شناخت، خوبم وایساد، مقاومتم کرد، حرفشم زد، موفق نشد عوض کنه نظام رو، نه قصه پیش رفت، قصه همونطور که میخواستن پیش رفت، ولی حرفش رو زد که امروز بنده به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان، به عنوان یک تحلیلگر تاریخ، وقتی می نشینم بگم دختر پیامبر چرا اینقدر سر و صدا کرد؟ خب اینم مثل همه میرفت میشست یه گوشه ای، گریه کرد، احد رفت، بقی رفت، در خونه مهاجر و انصار رفت، خطبه فدک خواند که آیت الله عظمای صافی به خود من فرمود، فرمود نخستین خطبه ای که از بیت رسالت بعد از رسول خدا صادر شده خطبه حضرت زهراست. هنوز صحبت از خطبه های امیرالمومنین نیست، یعنی کهن‌تر به اصطلاح قدیمی‌ترین خطبه حضرت امیر 7 روز 8 روز بعد از رحلت پیغمبر مطرح شده. اولین خطبه، خطبه فدک با اون عظمت که حالا اشاره خواهم کرد، چرا در طی حالا ما میگیم 3 ماه، دوستان و برادران اهل سنت ما میگن 6 ماه، هیچ کس ننوشته فاطمه بیشتر از این زنده بوده، ما میگیم 3 ماه 75 روز. اینم مظلومیت یک دختر یادگار پیغمبره که باید قول شهادتش 40 روز باشه، 75 روز باشه، 90 روز باشه، 95 روز باشه، 6 ماه باشه، یعنی 4 تا مارمزون نقل کردن، عامه نوشتن غالبا 3 مارمزون، 40 روز. اینم مظلومیته که یک دختر پیامبری باید انقدر در شهادت و رحلتش اختلاف قول باشه. آیان عزیز، جوانهای گرامی، خواهران محترم، ما 2 جور دشمن داریم، خوب گوش بدید، هر دو هم باید بشناسیم. 1 دشمن درونی، این به مراتب خطرناکتر از اون دشمن بیرونی است. حالا بیرونی رو هم میگم، 2 دشمن بیرونی، چون دشمن درونی تو رخت خوابم ولد نمیکنه، دشمن درونی تو کلاس درس هم ولد نمیکنه، دشمن درونی همه جا با توست. دشمن درونی چیه؟ اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، خطرناکترین دشمن هوای نفس شماست، مادر بت هاست. این بت گفت عرض میکنم اژدها است، اونا دیگه مارند، مادر بت ها بت نفس شماست، زان که آن این بت مار و آن بت اژدها است. کینه، یک کینه قابیل رو کشت، یه حسادت یوسف رو 30 سال از بابا جدا کرد، یک عقده خودکمبینی حجاجی درست کرد که 80,000 مسلمان رو کشت، خطرناکه. یک بیمار روانی مثل صدام پیدا شد، 5,000 آدم رو تو حلبچه به خاک و خون و به بمب شیمیایی کشون. این خیلی، یک بیماری درونی کافیه یه حسادت. به شما روزنامه ها رو نگاه کنید، این اتفاقات، حوادث، وقایا میکشه، قطعه قطعه میکنه، تو رودخونه میندازه جسد رو خاک. اصلا این کیه؟ دشمن کی جلوش بوده؟ این چیزی غیر از این درونه. ولذا فرمود دشمن درونی نفسه، دشمن درونی غضبه. یه غضب، ببین شما تو زندانا، من گاهی میرم سر میزنم، زده برادرش رو کشته، میگه عصبانیش از دستم در رفت. شهوت، برای یه شهوترانی امیرالمؤمنین رو زد ابن ملجم کشت تا به یه زن برسه، برای رسیدن به یک مورد حرام. خب این آدم عرض میکنم که چرا این کارو میکنه؟ این چه حسیه که این بیرحمی رو به این جوان میده که با موتور بیاد بزنه مخ یه دانشجو رو، رو به کما برای یه موبایل از او سرقت کنه؟ این که دشمن بیرونی نیست، این درونه، و همش هم نداری نیست، همش هم نداری نیست، هرس، طمع. 44 تا از این دشمنا رو امام سجاد یک جا شمرده، من آدرس بهتون میدم ببینید، صحیفه سجادیه که مع الاسف گاهی جوان ما، شما رو نمیگم، نه جای دیگر رو میگم، با همه چیز گاهی آشنان، تا هم فیها خالدون عرض میکنم که وایبر رو رفتن، اما هنوز یه بار صحیفه سجادیه رو باز نکرده. چی هست این کتاب؟ چی میگه؟ جورج زرداق مرد، از دنیا رفت، دانشمند مسیحی لبنانی، گفت 200 بار من نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم. ابن ابوالحدید عالم اهل سنت مصری است، عالم اهل سنت معتزلی است، میگه 1000 بار خطبه 221 نهج البلاغه رو خوندم. آدم داره نگاه میکنه خجالت میکشه. شیخ محمد عبدو عالم سنی مصری است، میگه هر وقت دلم میگرفت به نهج البلاغه مراجعه میکرد. چقدر با نهج البلاغه اونس داریم، چقدر با صحیفه سجادی. دعای هشتم صحیفه سجادیه رو امروز باز کنید ببینید 44 تا از این دشمنای درونی رو امام سجاد یک جا شمرده. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب و غلبت الحسد. هرس، حسد، غضب، شهوت، سوء زن. بابا زنش رو کشته به خاطر سوء زن. سوء زن یه دشمن درونی است، یه بدگمانی است، روان انسان رو پریشان میکنه، به هم میریزه. ما دو جور آقایون خواهرها دشمن داریم، یکی درونی، این کار خودتونه، شناساییش با خودتونه، غلبش هم با خودتونه. من میدونم دشمن درونیم چیه، شما میدونی، اگر باور کنیم. وقتی کسی مریضه باور نمیکنه مریضه، ولی حسود میفهمه خودش حسوده. دیشب یه خانم اومد پیش من خیلی خوشم اومد، گفت حاجی آقا من خیلی حسودم. خیلی حسودم، با ماشین اومده به این دلیل به این دلیل به این دلیل. خب این فهمیده، این خودش یه مرحله جلوه، میفهمه حسوده، میفهمه کینه‌ایه، میفهمه بدگمانه. دومین دشمن، دشمن بیرونی است. دشمن بیرونی رو من در سه قسمت خدمت شما عرض میکنم. یکی شیطانه، عدو مبین، دشمن آشکار. بابا برای بابای ما حضرت آدم قسم خورد، خوب گوش بدید چی میگه، قسم خورد گفت من دروغ نمیگم، خیرخواهم، میخوام بهتون خلاصه نصیحت کنم. وقت بهش خیانت کرد، برای من و شما قسم خورده، میگه دروغ میگم، میخوام بزنمتون زمین، گمراهتون کنم. وقت به ما رحم میکنه، به اون که گفت میخوام نصیحتت کنم خیانت کرد، گفت ناصح هم، به ما که صاف و پوسکنده و شفاف میگه گمراهتون میکنم. ولی ازا میدونید یکی از سخنرانای روز قیامت شیطانه، خوب سخنرانی میکنه، قشنگ خوب که دورش جمع میشن، یکی میگه تو گفتی دزدی کن، یکی میگه تو گفتی رابطه جنسی حرام برقرار کن، یکی میگه تو، هی میرزن دورش، میرزن دورش. خوب که دورش جمع میشن، همه رو آروم میکنه، یه حرفی میزنه، همه ساکت میشن. میگه من گفتم بکنید این کارا رو، خدام گفت نکنید. کی گفت به حرف من گوش بدید؟ میخواستید به حرف خدا گوش بدید. همتونم میدونستید من دروغ میگم، خدا راست میگه. همتونم میگفتید خدا منو لعنت کنه، خدام میگفتید روز چند بار قرآن میخونید یا میشنوید؟ صدق الله بگید علی، همتون میگید صدق الله العلی العظیم، خدا راست میگه، هم علی هم عظیمه. همتونم میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به من گفتید رجیم، به حرفم گوش کردید، به اون گفتید صادق، به حرفش گوش نکردید. حالا که اینطوره شلوغ نکنید، لا تلومونی، منو ملامت نکنید، لومو انفسکم، خودتونو ملامت کن. من بر هیچ کس مسلط نبودم، احدی رو من قدرت تسلط برش نداشتم، خودتون بودید. آقایان عزیز، خواهران گرامی، دختران جوان، پسران جوان، دانشجویان محترم. چرا میگم جوونا؟ بالاخره ما یه سنی ازمون گذشته، گرچه ما پشت این میزان نشستیم، ولی اولا قدر این دوران رو بدونید. بدونید خدا جوون عابد، جوون تائب، جوون قاری قرآن، نمیدونم چرا اینقدر خدا جوونا رو دوست داره. میگه ان الله یحب الشاب التائب، من توبه جوون رو دوست دارم. یحب الشاب العابد، عبادت جوون رو دوست دارم، قرائت قرآن جوون رو دوست. خیلی حواستون جمع باشه، گول نخورید. دشمن گاهی شیطانه، گاهی منافقه، گاهی کافره، گاهی دوست، رفیق هم کلاسیته، اما به خدا قصد ازدواج نداره. این من خودم بارها و بارها تو دانشگاه به این جوونا میگفتم بیا با همین دختر خانومی که قدم میزنی ازدواج، واجه ها قصد ازدواج ندارم، میخوام مشغول باشم. میدانی چه لطمه‌ای به حیثیت این دختر میزنی، میدانی چه لطمه‌ای به سابقه این میزنی، به تو لطمه‌ای وارد نمیشه. میدانی چجور کانون خانوادهشو از هم میپاشی، چجور مانع ازدواجش در آینده میشی. میگن چرا سن ازدواج پایین اومده؟ چون رابطه ارزانه، رابطه سهله، رابطه فراوانه. هر کجا رابطه ارزان شد، ضابطه کمرنگ میشه. شما اگه تونستی از شهرداری یه نفر گفت به دلال گفت من با 10,000 تومن بهت پروانه میدم، شما میری 5 میلیون بدی پروانه بگیری؟ هیچ وقت نمیکنی. معلومه وقتی یه آقا پسر 5 تا 4 تا 3 تا 2 تا دوست راحت اینترنتی و تلفنی و خیابانی و پارکی داشته باشه. کی میاد تن به ازدواج بده؟ یه سرویس طلا بخره 10 میلیون، خانه بخره. نمی ازدواج دلیل تو غربم این گرفتاری هست. لذا الان غربی‌ها چیز جدید درست کردن به نام همخانه. میگن حال که رابطه هست لااقل 10 سال با هم زندگی کنیم. الان درست کردن همخانه. خطبه نمی‌خونن. متأسفانه ایرانی‌ها هم این گرفتاری رو پیدا کردن. ما هر وقت این کشورا میریم، همین امسال رفتم الان ننشسته بودم، اومدن یه صیغه طلاق، یعنی انقدی که ما رو شاهد طلاق قرار میدن، شاهد از چپ و راست طلاق طلاق طلاق. عرض میکنم که خب چرا باید اینطور باشه؟ آقایان عزیز، خانومای گرامی، دشمن رو بشناسید، دشمن رو دوست نگیرید، دشمن رو کوچک نشمرید، هم دشمن درونی رو هم دشمن بیرونی. این بخش اول عرایض من. اما حضرت زهرا چقدر قشنگ دشمن رو شناخت، فهمید کار حساب شده است، لذا چند گام برای مبارزه با دشمن برداشت. حیف وقت من کمه، نمیرسم باز کنم، فقط اشاره میکنم. چند گام برای مبارزه با دشمن برداشت یعنی چی؟ ببینید، ما وحدتمون سر جاشه، توهین به مقدسات احدی حق نداریم بکنیم. هر کسی عقیدش برای خودش مقدسه، حتی اون که سای بابا رو میپسنده تو هند، میگه سای بابا خدای منه. حتی اون کسی که طرفدار بوداست، حتی اون هندویسمی که میاد تو معبد و من دیدم چجوری بوتا رو دورش طواف میکنه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، مسلمان الان فرقه های مختلف. من توهین نمیخوام به هیچ مرامی بکنم، اما عرض من اینه، ما اعتقادمون این است پیغمبر خدا داستان جانشینی خودش رو مسکوت نذاشت. یه مدیر باشگاه، یه مدیر باشگاه اگه مربی تعیین نکنه میگن بی فکره، بی خیاله، مدیر باشگاه شده هنوز مربی تیمش معلوم نیست. میشه باشگاه اسلام بی مربی بمانه بعد از پیغمبر؟ نه ما میگیم، همه منابع میگه. مرحوم علامه امینی القدیر نوشته قدیر پیشانی اسلامه، قدیر ولایت امیرالمومنینه. اصلا یه چیز دیگه بگم، حضرت زهرا سلام الله علیها، یقین بدانید، همه میگن ایشون عادله، صحابی پیغمبره، راستگوه، تعریف ازش کردن اهل سنت مثل دکتر عایشه بنت شاطه کتاب در وصفش نوشته، همه فاطمه رو به صداقت قبول دارن، به عبادت قبول دارن. حسن بصری میگه احدی تو این امت زاهدتر و عابدتر از فاطمه نبود، اونقدر نماز خونده بود که پاهاش ورم کرده بود. خوب گوش کنید چی میگم، اگر 1% حضرت زهرا احتمال این میداد که قصه قدیر مبنا نداره و باید از قصه امامت حضرت امیر کوتاه بیاد، مطمئن باشید سکوت میکرد. اینی که این 3 ماه 1 روز ننشست، میشه فاطمه برای چیز پنداری انقدر خودشو اذیت کنه؟ برای قصه‌ای که مبنا نداره چی میگیم آخه ما؟ این حرف خیلی غیر منطقی است. من اصلا هیچ کاریم با هیچ کتاب و سندی ندارم. میخوام عرض کنم میشه دختر پیغمبر که از نامحرم نابینا میگریزه 40 شب بره در خونه مهاجر انصار، بیاد تو مسجد خطبه بخونه، تحریم کنه تشییع جنازش رو، تحریم کنه قبرش رو، اجازه نده نماز عمومی برش برخورد خوانده بشه، رسما اعلام کنه من ناراضیم، من غضبناکم. اینا رو فقط صرفا به خاطر شعار و به خاطرش نمیشه، این منطقی نیست. علامه امینی حرف قشنگی داره، میگه اصلا ما سنتمون سنت پیامبر، نزدیکترین کسم به پیامبر حضرت زهرا. شما به من بگید، 1 کلمه من جواب بدید، یا بگید فاطمه بی امام مرده، یا بگید امامش کی بوده. اگر میگید بی امام مرده، این توهینه، چون هر که بی امام بمیره جاهل از دنیا رفته. من مات ولم یعرف امام زمانهی، همه نوشتن این روایت، مات میتتن جاهلیه. اگر فاطمه این 3 ماه که بعد از پیغمبر بی امام نبوده، بی رهبر نبوده، به من بگید امام و رهبر زهرای مرضیه تو این 3 ماه، نه تو این 6 ماه، کی بوده؟ همه دردش علیست، همه وجودش علیست، همه فریادش علیست، نه به عنوان همسر، همش میگه امام امام امام. محمود ابن لبید میگه من از کنار بقی رد میشدم، دم صدا گریه میاد، رفتم جلو بیدم کیه بلند گریه میکن. دیدم یه خانم بزرگواری 4 تا بچه کوچیکاش هم دورش داره اشک میریزه. شناختم از صدا که حضرت زهراست. رفتم جلو سلام کردم. گفتم بانوی دو عالمی گریه شما ما رو اذیت میکنه. ما سختمونه. یعنی احساس ناراحتی میکنیم. چرا شما انقدر اشک میریزید؟ فرمود محمود برای 2 چیز گریه میکنم. 1 فقدان پیغمبر، 2 ظلمهایی که به علی ابن ابی طالب شد. ایشون میگه من بلا تعبیر بنده اینه زبان درازی کردم، گفتم خانم بانوی بزرگوار چرا پدر شما قصه امامت علی رو تمام نکرد؟ تا زنده بود اینو میبستش، تمومش میکرد انقدر بالاخره اختلاف پیش نیاد. فرمود هل ترک ابی بعد قدیر لأحد عذرا، پدرم بعد از قدیر برای کسی عذر باقی گذاشت؟ او قدیر که پندار نیست، قدیر که امکان اصلا طبری کتاب داشته به نام حدیث قدیر، یک کتاب مستقل، بیش از 80 صحابه نقل کردن، حدیث متواتره. باز به تعبیر من ایشون میگه زبان درازی کردم، گفتم بانوی بزرگوار حالا پیغمبر گفت و فراموش شد و تمام شد، چرا علی خودش بلند نمیشه فریاد بزنه و از مردم بخواد که امامتشو بپذیرند؟ خیلی جمله قشنگی گفت. فرمود محمود ابن لبید مثل الامام مثل الکعبه، امام مثل کعبه است. مگه کعبه میاد در خونه مردم؟ مردم باید برن سراغش. مثل الامام مثل الکعبه تأتی ولا تؤتی، امام مردم باید برن سراغش. عرض میکنم مثل الامام مثل الکعبه تؤتی، باید برن سراغش، لا خودش نمیاد. این نکته مهمی است، میخواد بگه در واقع امامت مشروعیتش با خداست ولی مقبولیتش با مردمه. امام حسن مشروع بود، وقتی مقبول نبود رفت تو خانه نشست. 250 سال ائمه ما نشستن تو خانه، حکومت نداشتن چون نبود، زمینه نبود. مشروعیت با خداست. امام بعد از انقلاب که ولی فقیه نشد، قبل از انقلاب هم بود، منتها کسی نرفت سراغش، رفت نجف نشست 15 سال. امام نجف با امام ایران فرق نمیکرد، اونجا ولی فقیه بود اینجا هم ولی فقیه، جفتش مشروع بود اما اونجا مقبول نبود تو ایران، الان مقبول شد، حکومت تشکیل داد. مشروعیت امامت و ولایت با خداست ولی مقبولیتش با مردمه، باید رأی بدن، باید جمع بشن، باید تأیید کنن تا مقبول باشه. و زهرای مرضیه اینو خوب احساس کرد و لذا من فقط یه فرازشو بگم براتون، همین تمام. وقتی اومد تو مسجد خطبه بخونه اینو فرمود، فرمود فلم مختار الله لنبی دار انبیائه، وقتی پیغمبر از دنیا رفت زهرت فیکم حسکت النفاق، نفاقی که مخفی بود زمان پیغمبر آشکار شد. یعنی عده‌ای بودن دور پیغمبر به دنبال این کار بودن، اما تا پیغمبر زنده بود ساکت بودن، بعد از پیغمبر فریاد زدن زهرت فیکم حسکت النفاق. من درخواستم از شما اینو تو آخر عرایزم، نسبت به اعتقاداتتون باورهاتون خوب مطالعه کنید، تو فروع هم نرید، اصلا فروع غلطه. من بحث در فروع رو غلط میدم. آقا این دانشگاه باغچش درخت فلان داره یا نه، چند تا کلاس داره، اتاقاشو رنگ کرد، اینا رو چه کار دارید؟ شما بیاید ببینید دانشگاه مجوز وزارت علوم داره یا نه، رئیسش حکم داره از وزیر یا نه، اساتیدش مثلا فرض کنید که اون ویژگی های تدریس رو دارن، پی اچ دی داره، دکترا داره، چه کار داری؟ آقا کت استاد چه رنگیه؟ آخه دیدید توی مسائل تا وارد می، کی با کی ازدواج کرده، کی دخترشو به کی داده، کی اسم بچهش چیه، هی میرن توی حاشیه ها میچرخن تو بحثا. نه، اولا توهین ممنوع، جسارت به صاحب هیچ عقیده ای جایز نیست، هر عقیده ای عقیده برای خودش محترم، اما بحث گفتگو با همه ادیان با همه فرق با همه مذاهب رو اصول، رو اصول. نه یا بگو کت این استاد چه رنگه، بگو مدرک پی اچ دیش فیزیک هست که ما فیزیک درس میده، اینو حق داری. آیا صلاحیت تدریس داره از وزارت علوم؟ اینا رو بحث کن. ماشینش سمنده یا پژو بخواد، هر چی میخواد، اسم بچه‌شو خیلی از این شبهات که وهابیا میکنن تو این فرضا میرن، کتاباشون هم تو مکه که میخری، کی دختر کی بوده، کی پسر کی بوده، کی زن کی بوده، کی اسم بچه‌ش چی بود، شما اینا رو چه کار داری؟ شما من بگو آیا باشگاه اسلام رو پیامبر بی مربی گذاشت یا نه؟ آیا غدیر حقیقت داره یا نه؟ آیا به سقیفه توصیه کرد یا نه؟ اینا رو باید دید. ولذا قصه اسلام اینه. دو سه روز قبل یه آقای اومده بود دفتر ما تو قم، یه کتابی آورد، من خیلی خوشم اومد از این کتاب، البته نقدم کردم اون اول، گارد گرفتم جلوش خود ببینم چقدر میتونم دفاع کنه از کتابش، ولی خب چیز جالبی بود. ایشون میگفت من فوتبالیستم و خلاصه سالها عمرم رو گذاشتم رو فوتبال. میگفت 300 تا ویژگی فطری تو فوتبال پیدا کردم که اینا با فطرت ما، با دین ما انطباق داره. وقتی اینا رو نوشته بود، یه کتاب کرده بود به نام من فوتبال چی آورده بود برای من، 1000 نسخه هم چاپ کرد. بعد یکی یکی برای من شمرد، همین مثال باشگاه و ایشون میزد، یکی یکی شمرد. میگفت مثلا بحثای اعتقادی، بحثای اخلاقی. میگفت شما به دروازه خودت حق نداری گل بزنی، ما تو اسلام حق نداری به دروازه خودم بگی، مقدسات خودت توهین نکن. دروازه‌بان کسی حق نداره تو دروازه‌اش بره، باید وایس، این دروازه مال اینه، دروازه دینم مال امام، مال عالم دینی است، به هر کسی اجازه نمیدن حضور پیدا کنه. تو فوتبال اگه بازیکن زمین بخوره بازی رو متوقف میکنن. اگر تو دانشگاه کسی بیمار شد، تو کلاس یکی بیمار شد، تو دین یکی گیر کرد، همه باید کمک کنن. بنی آدم از خیلی جالب بود، شاید 50 60 تاشو برای من شمرد، بقیه‌اش هم من خوندم. یه کتاب قطور، تشابهات عرض می‌کنم فوتبال با فطرت و موازین دینی ما. وقتی این مثال لباس هم ایشون میزد، گفت کسی لباس دشمن بپوشه، لباس تیم مقابل بره تو تیم مخالف، بیرونش میکنن. یکی 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 باز میگفت اینا هنوز بیشتر هم هست. حالا اینو میخوام عرض کنم، ما چطور مربیگری رو، آقا وقتی این آقا شد مربی همه تیم میره زیر بارش، ولو با این آقا مشکل داره، ولو پولش رو پرداخت نکرده، ولو نه، میگه بالاخره این تعیین شد. چطور میشود ما در باشگاه دین هم به تیم خودمون گل میزنیم، هم لباس تیم مخالفمون رو میپوشیم، هم میخواییم بی مربی بدویم، هم میخواییم جایگاه خودمون رو حفظ نکنیم؟ نمیشه، هر چیزی در جای خودش باید حفظ بشه. به هر حال من خواستم یه بحثی راجع به دشمن شناسی، فقط یه فضایی را نمیدونم اینجا رشته علوم انسانی هم داره یا نه، ولی اگر این رشته ها رو داره، خودش موضوع رساله پژوهشی میتونه باشه، دشمن شناسی در سیره حضرت زهرا و بررسی خطبه با این نگاهی که حالا من یه بخشیش رو فقط خدمت شما عرض کردم. از فرصتی که برای حقیر ایجاد کردید تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم که زندگیمون، زندگیتون منطبق بر زندگی حضرت زهرا باشه. من دیشب تو مهدیم گفتم وقتی میگم زندگی حضرت زهرا، نه یعنی کاسه گلی، نه یعنی لباس وسته دار، نه یعنی اسب سوار شدن، نه، اینا را که همه عالم میپذیرن به روزه، یعنی اون اصول، یعنی اونی که وقتی نشست کنار امیرالمومنین عرض کرد علی جان تا حالا یه دروغ بهت نگفتم، ما وجدتنی کاذبه، این که همیشگیه، زن تا آخر عمر مردش دروغ نگه، یعنی اینی که گفت علی جان ولا خائنه، من تا حالا بهت خیانت نکردم. چقدر آدما الان تو فضای مجازی به همسرشون خیانت میکنن و لو میره و چه آبرو زیادی میشه. اگر یه کسی واقعا تا آخر عمرش نه تو فضای مجاز نه تو فضای غیر مجاز خیانت نکرد به همسر، دروغ نگفت، صداقت داشت، زندگی شب عروسی اومد گفت نعبد الله فی هذه اللیله، امشب عبادت کنیم، نماز بخونیم، اینا که ربطی به زمان نداره. که من نمیگم شما با نان بپزید با دست تو خونه حضرت زهرا، لباس با دست بشویید، نه، صداقت، امانتداری، محبت، تکریم، تمجید، این اصولی که زمان بر نیست. آقایون تو منطق امروز میان ارسطو اینطور گفت، ارسطو ما 2000 سال پیش بوده، افلاطون اینطور گفت، عرض میکنم که فلان دانشمند نیوتن اینقدر سال پیش گفت زمین مثلا جاذبه داره، همه قبول میکنن، نمیگن قدیمی بوده این حرف، نه، او گفت میچرخه، گالیله گفت میچرخه، ولی امروز زمان زمین همیشه میچرخه. این یه اصل کلی است. اصول حاکم بر زندگی حضرت زهرا رو تو زندگیمون انشاءالله پیاده کنیم. دعا میکنم همتون عاقبت به خیر بشید، اونایی که متأهلن زندگیشون گرم بشه، اونایی که مجردن ازدواج کنن به با برکت حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله علمتون نافع، بدنتون سالم، رزقتون حلال و عاقبتتون به خیر باشه. و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ربنا